کردن با شما و شاقی مهمتر است.
خدای صدقی چابوشی گلگی، آفرین دختر گله. خب کمک تو بابا این ویال عبیز که یکم چهار بغز با این دواها ببری مریض آقی جان که بخورم و حالش بهتر شود.
بچیشم مادر جان، اینالی کالای من میپوشم که برم.
آفرین آفرین با تو.
بله نازنینای خاله، موشی قصه ما بسیار جگرخون شده بود، اما این ناراحتی خود پات کرد چون دلش نمیخواست که مادرش جگرخون و ناراحت شوه.
سلام موشی، حال ما که خوب نیست. قار
بیا این کمکتان کنم بریم به تخت خواب.
قار او میخوایم گشنیم هم از قار
اینال برتون میارم.
وای قار تمام جانم درد میکنه. قار
میگم
بله.
مادر میدوانه داد که شما بخورین تا حالتان بهتر شده.
خام خیلی ببینی موشی جان. قار
خواهش میکنم. خب اینجا باشین تا دوایتان با آب و کمی قصه که مادرم رایی کرده برتون بتون.
قار حال واقع خوب نیست، نمیدونم اگه کمک خودت و مادر جانت نبود من چی میکردم.
میگم چقدر خونه تون به هم ریخته است، کل وسایل تون تیج و پرک است.
قار موشی من ناجور هستم، نمیتونم که اینجا را پاکاری کنم.
خیلیش من خودت پاکاری میکنم.
خیلی ببینی قار
بله دوستای عزیزم، موشی دوا و غذای زاغی جان داد و بعدم شروع کرد به پاکاری خانه. وقتی کارش خلاص شد کمی ماندگی خود گرفت. بعد از او متوجه شد که دان دروازه خانه زاغی پر از برگ است. بعد جارو را گرفت و دان دروازه را هم پاکاری کرد. یک دفعه یک سکه از بین برگا پیدا کرد. او فهمید که سکه حتما از زاغی جان است. پس رفت پیش زاغی قصه ما.
میگم این سکه از شماست؟ از دانی دروازه پیداش کردم.
قار پیدا شد. قار موشی جان من با چیزهای براق بسیار علاقه دارم. این سکه را قار چند روز پیش گم کرده بودم. نگو که دانه دروازه افتاده بود. قار
خب حالی که من پیداش کردم من همینجا میمانم.
نه موشی جان قار اونجا نمان، از خودت باشه.
ولی
بگی اگه بر خودت ورداریش من خوش میشم. قار
زیاد تشکر.
خواهش میکنم بخاطر دوا و غذایی که مادر جانت رایی کردم و کمک خودت من بسیار حالم بهتر شده. قار
خدا را شکر.
بیا موشی جان صبر کن، این توفان بر توست. خب
وانی من خود کاری نکردم، همین سکه که به من دادیم بس است.
قار میدونم که خودت برگرفتن توفه به من کمک نکنی، با خاطر مهربانی بوده. قار بیا این دستبندم از خودت است. قار
تشکر، چقدر مقبول است.
خواهش میکنم. قار
دوستای قنده، او روز وقتی موشی به خانه برمیگشت، در یک دستش سکه بود و در یک دستش دستبند و میدانست که اینا پاداش کار خوبی است که در حق زاغی جان کرده بوده. او میدانست که وقتی کار خوبی انجام میده، او کار خوب پاداش داره. شما هم حتما وقتی کار خوب انجام میتین، پاداشش هم میگیرین دیگه. خب نازنینه ی خاله، اینم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
طفلک عزیز و مهربان، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. میدانیم که همیشه از خدای خوب بهترین ها را برتان میخوایم. الهی سالم باشین و صحتمند. الهی دل شما و اعضای خانواده و دوستتان همیشه شاد باشه. خداحافظ تا فردا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خواندن پاکش. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز همراه ما باشید. وزارت دفاع طالبان در واکنش به درگیری روز گذشته میان مرزبانان پاکستانی و طالبان اعلام کرد بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از دو طرف نیست. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان، دیروز در پیامی در واکنش به درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه مرزی اسپین بولدک اعلام کرد که گفتگو بهترین راه حل برای این مشکل است و اقدامات منفی و بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از دو طرف نیست. وزارت دفاع طالبان در این بیانیه مرزبانان پاکستانی را آغاز کننده درگیری روز گذشته در منطقه مرزی اسپین بولدک چمندان است. برخی منابع شفاخانه گفتند دو مجروح از محل این درگیری به شفاخانه منتقل شدند. این درگیری زمانی به وقوع پیوست که نیروهای طالبان در حال ایجاد یک پوسته مرزی هدف تیراندازی مرزبانان پاکستانی قرار گرفتند. این دومین درگیری مرزی میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه مرزی اسپین بولدک در کمتر از یک هفته اخیر است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به پیشنهاد کانادا و با حمایت کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی را منعکس کننده دورویی و نفاق بانیان آن و فاقد مشروعیت و اعتبار دانست. قطعنامه ضد ایرانی کانادا که هر سال به بهانه حقوق بشر ارائه می دهد، با 80 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع، شامگاه پنجشنبه به وقت محلی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در واقع 94 کشور با این قطعنامه ضد ایرانی موافق نبودند. در همین راستا ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز رویکرد ریاکارانه بانیان این قطعنامه در استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی برای اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را مصداق بارز سوء استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی دانست. کنعانی چافی با اشاره به تلاش کشورهای غربی و استمرار پروژه ایران هراسی و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت بانیان قطعنامه ضد ایرانی که خود ناقض تمام اصول بنیادین و ابتدایی حقوق بشر در جهان هستند، به جای دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت آمریکا علیه ملت ایران دست برداشته و میزبانی از گروهک‌های تروریستی را متوقف نمایند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با تأکید بر اینکه رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی ایران از اصول و مبانی شرعی، قانونی و موضوعی به شمار می‌رود، افزود جمهوری اسلامی همواره در امر ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود کاملا جدی بوده و آماده است در جهت ارتقای جایگاه حقوق بشر در جهان گفتگو و همکاری‌های سازنده ای را در چارچوب احترام متقابل، عدم تبعیض، عدالت و انصاف و دوری از اغراض سیاسی با تمامی سازوکارهای مشروع بین‌المللی و کشورهای علاقمند به تحکیم و حمایت واقعی از حقوق بشر داشته باشد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت در جریان پایان دادن غیرقانونی به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، آمریکا با دیکتاتوری یکجانبه، قلدرمآبی و ریاکاری رویه‌های قانونی را نقض کرد. عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه در پی درخواست غیرقانونی آمریکا برای پایان دادن به این عضویت بر اساس ادعاهای بی اساس و استدلالهای ساختگی با استفاده از روایتهای جعلی و متضاد با روح و متن منشور ملل متحد با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به پایان رسید. امیر سعید ایروانی در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در سخنانی در کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه 77 جمع چین اظهار داشت چند جانبه‌گرایی همچنان از همه سو تحت فشار شدید قرار دارد و نمونه بارز چنین خطری را روز گذشته در نشست اکوسوک شاهد بودیم و افزود متاسفانه بار دیگر دیکتاتوری یک جانبه، قلدرمآبی محض، ریاکاری، سوء استفاده از قدرت سیاسی، ارعاب و اجبار و نیز بکارگیری استانداردهای دوگانه توسط آمریکا و متحدانش بر چند جانبه‌گرایی رویه‌های قانونی و حاکمیت قانون فائق آمد و در نتیجه با عضویت قانونی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن به ناحق پایان داده شد. ایروانی افزود در پی این ماجراجویی سیاسی سازمان ملل متحد و ارگانهای اصلی آن و ارزشهای اساسی ملل متحد از طریق تضعیف اصول منشور و دستکاری آیین کار اکوسوک توسط آمریکا مورد تهاجم قرار گرفت. سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد لذا اگر واقعا به دنبال راه حلی برای بحرانهای جهانی هستیم باید در مقابل این گونه اقدامات یک جانبه و غیر قانونی بایستیم و در غیر این صورت همه ما دیر یا زود با پیامدهای فاجعه بار چنین روی کردی مواجه خواهیم شد. مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات ویانا گفت ایران نمیتواند در جایی که حامیان تروریسم وهابی هستند فعالیت داشته باشد. محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات ویانا روز پنجشنبه در واکنش به گفتگوی نماینده آمریکا در سازمان ملل با شبکه MSNBC که گفته بود امروز نشان دادیم ایران هیچ کاری در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل ندارد که هیئت بین‌المللی یا با هدف ارتقا و حمایت از زنان در سراسر جهان است، در توییتی نوشت ایران هیچ جایی در یک هیئت بین‌المللی ندارد که اعضای آن از تروریسم وهابی در دهه 80 و 90 میلادی در افغانستان حمایت مالی کردند. مرندی تصریح کرد ایران نباید با رژیم‌های یک جا بنشیند که از تروریسم وهابی در سوریه و عراق حمایت مالی می‌کنند. مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات ویانا افزود ایران باید از هیئت‌هایی که در قبال نسل کشی در یمن سکوت می‌کنند دوری کند. اینها باعث ضد زن شدن ایران می‌شوند. کمیسیون مقام زن یکی از ارکان شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل اکوسوک است. قطعنامه لغو حضور ایران در کمیسیون مقام زن توسط دولت آمریکا و در ادامه فشارهای جهانی علیه ایران با هدف حمایت از اغتشاشات ارائه شد. و در ادامه تحریم‌های واشنگتن علیه پکن، وزارت بازرگانی آمریکا شامگاه پنجشنبه 36 شرکت چینایی از جمله بزرگترین تولیدکنندگان تراشه‌های کامپیوتری را در فهرست سیاه تجاری قرار داد. وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که هدف از این اقدام محدود کردن دسترسی چین به فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی برای استفاده در جهت نوسازی اردو و نقض حقوق بشر است. قرار گرفتن شرکت‌های چینایی در این فهرست باعث می‌شود که آنها نتوانند به طور قانونی دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم به فناوری نیمه‌رسانه‌های آمریکا داشته باشند و پتانسیل تولید آنها ضربه خواهد دید. شرکت کامبریکون و کمپانی فناوری حافظه یانگ تسک از بزرگترین تولیدکننده‌های تراشه‌های کامپیوتری هستند در فهرست سیاه تجاری آمریکا قرار گرفتند. گفته می‌شود 21 شرکت از شرکت‌هایی که پنجشنبه در فهرست سیاه قرار گرفتند در حوزه تحقیق، طراحی، بازاریابی و فروش تراشه‌های هوش مصنوعی فعالیت دارند و رابطه نزدیکی با بخش دفاعی چین دارند. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر.
ممنونم از همکاران ما در بخش خبر و سپاس از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما هستید و انشالله که تا پایان نشرات همچنین تا پایان نشرات صبحگاهی و نیمروزی تا آخر برنامه های رادیو دری در کنار ما باشین. خدمت شما عرض بکنم که بنده وعده کردم که در یک فرصت دیگری موجه اف امی را که در افغانستان برنامه های رادیو دری را پشتیبانی میکنن خدمت شما عرض بکنم. در کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونید که رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر روی موج اف ام بشنوید. کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر. همچنین در ولایت بلخ روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار موج اف ام ردیف 89.3 مگاهرتز، قندوز اف ام ردیف 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام میتونید که روی موج اف ام نشرات رادیو دری را بشنوید. ان شاء الله عزیزانی که در این ولایت هستند رادیوهایشان را تنظیم میکنن روی موج اف ام تا صدای ما را با کیفیت بهتر بشنوند. اما نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو داری روی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز قابل شنیدن هست و موج MW یا متوسط هم 720 و 1098 کیلوهرتز. ایرم خدمت شما عرض بکنم که سایت ما parstoday.com/dari هست و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران هم 3800-226. در ادامه برنامه های رادیو دری در بخش صبحگاهی برنامه معرفت دینی را تقدیمتان میکنیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری برنامه معرفت دینی را با هم میشنویم.
خورشید بنگرید
بابا از این دریچه به خورشید بنگرید
معرفت دینی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در دین اسلام احکام صریح و روشنی در جهت دفاع از حریم جامعه، حفظ مرزها و تمامیت ارضی و استقلال کشورهای مسلمان وضع شده است. اسلام بر دفاع از مظلومان و دفع شر ظالمان تأکید بسیار دارد. طبعاً اولین گام برای دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان و به عقب راندن متجاوزان تشکیل حکومت است. حکومت به وسیله تدارک نیرو و تجهیز سپاه، فراهم کردن امکانات نظامی و به کار گماردن فرماندهان لایق و کاردان، دشمنان را سر جای خود می نشاند. در نبود حکومت هیچ یک از این اقدامات ممکن نیست. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، در این رابطه می‌فرماید: لزوم حکومت به منظور بست عدالت، تعلیم و تربیت، حفظ نظام جامعه و رفع ظلم، حراست از مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از بدیهی ترین امور است، بدون آنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد. با هم دیگه دوستان در این لحظه با هم دیگه می نشینیم پای صحبت‌های استاد رائفی پور در این مورد.
امام صادق فرمود هر پرچمی قبل ظهور برافراشته بشه باطله. اما همین امام صادق وقتی حضرت زید بن علی شهید شد به پهنای صورت اشک می‌ریخت، می‌گفت اون قیامش مورد تایید ما بود. خدا می‌داند او حکومت را برای ما می‌خواست، اما محمد نفس زکیه حکومت را برای خودش می‌خواست. همین چی شد؟ از این چه برداشتی می‌کنی؟ یعنی اگر تشکیل حکومت بدهی برای امام معصوم، نه تنها مانعی ندارد که امام معصوم برای شکست آن اشک می‌ریزد، اما اگه تشکیل حکومت بدی واسه جیب خودت، دکون دستگاه درست کنی برای خودت، باطله و شک نکنید از بین میره.
بله عزیزان، پس در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باید حکومتی مبتنی بر ارزش‌ها و موازین اسلامی وجود داشته باشد، زیرا بدون تشکیلات منظم به ویژه در عصر حاضر که دشمنان مسلمانان از تشکیلات و سازماندهی وسیعی برخوردارند، نمیتوان از مرزها و تمامیت ارضی کشورهای مسلمان دفاع کرد. سوی دیگر اگر عبادات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که برخی از آنها نظیر نمازهای جمعه، نمازهای عیدهای فطر و قربان و مراسم شکوهمند حج، علاوه بر بعد عبادی، دارای اهداف سیاسی و اجتماعی نیز هستند. لذا بدون وجود حاکمیت اسلامی و رهبری عادل، این عبادات مطابق با آنچه که اسلام منظور داشته انجام نمی شوند. نکته دیگران که بخشی از فقه اسلامی را احکام حقوقی و جزایی تشکیل می دهد. احکام مربوط به قضاوت و رفع اختلافات در دادرسی ها، احکام مربوط به اجرای حدود، قصاص، دیات و بسیاری از موضوعات حقوقی دیگر در زمره امور حکومتی به شمار می روند. چون این احکامی به دستگاه حکومتی و تشکیلات قضایی منسجم و منظمی نیاز دارد تا به این امور رسیدگی و نسبت به صدور حکم و اجرای آن اقدام کند. علاوه یکی از دلایل لزوم وجود حکومت این است که دین اسلام و احکام و قوانین آن محدود به زمان و مکان خاصی نیست، بلکه دینی جهان شمول و جاودانی برای همه نسل‌ها و تمام عصرهاست. لذا اختصاص به زمان پیامبر ندارد و هیچگاه قوانینش تعطیل بردار نیست. همان گونه که در عصر رسول خدا تشکیل حکومت برای اجرای قوانین اسلامی ضروری بود، در دیگر زمانها و از جمله عصر غیبت نیز چنین ضرورتی وجود دارد و بدون تشکیل حاکمیت اجرای برخی قوانین ممکن نیست. امام خمینی رحمت الله علیه می فرماید احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی، سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده عهده‌دار اجرای آنها شود. زیرا اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست. دوستان، حکومت اسلامی در میان انواع حکومت‌ها یک حکومت خاص هست که از لحاظ اهداف و ماهیت از سایر حکومت‌ها متمایز هست و بر هیچ یک از مدل‌های حکومتی موجود قابل انطباق نیست. حکومت اسلامی بر پایه حکومت خدا بر مردم استوار است. بر همین اساس میان حکومت اسلامی و سایر حکومت‌ها تفاوت‌های ذاتی به چشم می‌خورد. یکی از این تفاوت‌ها در مورد چگونگی وضع قانون است. در حکومت‌های به اصطلاح دموکراتیک بر اساس خواسته اکثریت قانون وضع می‌شود. لذا چه بسا بر پایه خواست عمومی امور نادرستی نظیر ازدواج همجنسگرایان، سقط جنین و کسب درآمدهای نامشروع از راه فساد و فحشا قانونی شمرده شود. این در حالی است که این جرائم آثار ویرانگری برای جامعه بشری دارد. ولی در حکومت الهی قوانین بر اساس نیازهای فطری انسان وضع می شود. از این رو ممکن است چیزی که برای جامعه مضر است ممنوع شود و این برخلاف خواست و تمایل اکثریت مردم نیز باشد. حکومت اسلامی حاکمیت از آن خداست و اصالتاً او حاکم بر مردم است. قرآن در این رابطه در آیه 17 سوره مائده می فرماید
وللله ملک السماوات والارض وما بینهما یخلق ما یشاء والله على كل شيء قدیر.
حکومت آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خداست. هرچه بخواهد می آفریند و خداوند بر هر چیزی تواناست. یا در آیه 70 سوره قصص آمده است:
و هو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون.
اوست خدایی که معبودی جز او نیست، ستایش در دنیا و آخرت مخصوص اوست، حاکمیت تنها از آن اوست و به سوی او باز گردانده می شوید. بر اساس آیات قرآن، حکومت و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست، پس تنها اوست که نحوه و ساز و کار حاکمیت بر مردم را تعیین می کند. بدیهی است که خداوند دانا و حکیم شایسته ترین انسان ها را به مقام حاکمیت بر مردم برمی گزیند. این افراد در درجه اول پیامبر و امامان معصوم هستند. طبعاً عالی ترین شکل حکومتان است که پیامبر یا امام معصوم در رأس آن باشد. اما اگر تشکیل حکومت اسلامی در آن حد میسر نشد، آیا باید دست روی دست گذاشت و اقدامی نکرد؟ بر اساس حکم عقل و بهانه عدم دسترسی به حکومت ایدئال، نمیتوان به کلی از وجود حکومت اسلامی صرف نظر کرد. مناسب ترین راه این است که در دوران غیبت امام زمام امور به فردی سپرده شود که آشناتر از همه با تعالیم و احکام اسلام، پرهیزکار، مدبر و زمان شناس است. فردی با چنین ویژگی هایی که مسئولیت رهبری جامعه را در دست دارد، در اصطلاح ولی فقیه خوانده می شود.
فضای این دل دیوانه گرفته بوی گل نرگس، دلم نشسته چو پروانه در آرزوی گل نرگس. سزد ز قصه بمیرم من، ز درد و غربت و تنهایی، همیشه ذکر فرج دارم، ولی چرا تو نمی آیی؟ عباساله 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 یا عباساله 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 یا عباساله. منم که زشت و سیه چهره، تو در نهایت زیبایی، منم فقیر فقیرانم، تو در نهایت دارایی. چه می شود بشود روزی سراغ خیمه سبز تو، که روزیم بشود روزی طعام خیمه سبز تو. عباساله 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 یا عباساله 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 یا عباساله.
همراهان و سروران ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. یادآوری میکنیم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و مهربان می سپاریم و از شما خوبان التماس دعا داریم. حق پشت و پناهتان.
انشالله که شما دوستان عزیز سلامت باشید و نیاز به دوا و درمان و دکتر نداشته باشین و انشالله که برای سلامتی همدیگر هم دعا بکنیم و هم تلاش بکنیم. برنامه ضربان در این لحظه تقدیم شما عزیزان خواهد شد که یک برنامه صحی و بهداشتی است و انشالله که بشنوین و استفاده بکنین.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. امیدوار استیم جانتان جور باشه و وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوبان عزیز، امروز در نظر داریم در ارتباط با یکی از امراض و بیماری های خاص خونی با شما صحبت بکنیم با نام بیماری هموفیلیا یا هموفیلی، که یکی از امراض خونریزی دهنده ارثی و غیر مسری خون است که ممکن است در طفولیت و کودکی دیده شوه و اکثرا هم در طفولیت علائم و نشانه هایش ظاهر میشه. انواع و اقسام مختلف داره. میخواییم راجع به این انواع مختلفش صحبت و گفتگو داشته باشیم. یکی، شیوع و میزان این مریضی چقدر است؟ علامت ها و نشانه های مریضی چیست؟ راههای مراقبت و کنترل این بیماری در فرد مریض؟ و همینطور اقدامات معالجوی برای جلوگیری از عوارض و پیامدهای این مریضی، که میفهمیم هموفیلی یک مریضی است که وقتی در یک کسی وجود داشته باشه چون ارثی و ژنتیک است تا آخر عمر این مشکل داره. این می راههای کنترل مراقبت ای که برای او فردی که این مشکل داره چیزی پیش نیاید، همه اینا را با کارشناس بسیار ارجمند برنامه محترمه خانم دکتر فاطمه ملک، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون یا هماتولوژی و آنکولوژی یعنی سرطان شناسی اطفال، مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. با اینکه خوشبختانه این مریضی بسیار کم و نادر دیده میشه، اما به دلیل مشکلات و عوارض و خطرهای خاصش لازم است که مردم و خانواده ها معلومات لازم در این زمینه داشته باشند. و اگر خدای نخواسته با این قسم افراد با مریضی هموفیلیا یا هموفیلی روبرو میشن، آگاهی مناسب در حوزه مریضشان داشته باشند و راجع به کنترل و مراقبت اطلاعات کافی را همراه داشته باشند. امید است که بحث با ما دنبال بکنین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر ملک.
به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون دارم. من فاطمه ملک، فوق تخصص هماتولوژی اونکولوژی اطفال، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطفی که کردین و این زمینه را فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. میدانیم که اسم و نام مریضی هموفیلیا یا کلن مریضی های خونریزی دهنده ارثی بسیار ناراحت کننده است. مخصوصا وقتی که پدرها و مادرای مریض میفهمند که این مریضی یک مریضی مزمن و کهنه شونده است و تا آخر عمر وجود داره و درمان و معالجه قطعی نداره و فقط باید علائم کنترل و مراقبت شود. میخواهیم راجع به ماهیت این بیماری و میزان شیوع و گسترشش در جوامع یک معلومات بفرمایید.
بله، در مورد بیماری های خونریزی دهنده ارثی یا به عبارتی هموفیلی میتونیم بگیم که خب شیوع خاصی که میتونن داشته باشن اینه که هموفیلی آ و ب که یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده البته بعد از نوع فون بیلبراند هستن، در افراد مذکر شیوع بالاتری دارن.
بله،
یعنی کلن در افراد مذکر نمیشن بجز موارد استثناءاتی که میتونن در خانوم ها هم وجود داشته باشن، ولی بیشتر خانوم ها ناقل بیماری هموفیلی آ و بی هستن و اصولا بیماری در اونها همطور که عرض کردم بجز موارد نادر بروزی نداره. اما خب از سایر موارد بیماری های ارثی خونریزی دهنده میتونیم به بیماری های فون بیلبراند با تیپ های مختلف 1 و 2 و 3 اشاره کنیم که خب نوع 1 میتونم بگم شیوع خیلی بالایی داره و کلا بیماری های فون بیلبراند جزء شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده محسوب میشن. اما خب نوع فون بیلبراند نوع 1 خیلی تظاهرات خفیفتری داره و شاید خیلی از افراد مبتلا به اون باشن ولی اصلا متوجه عارضه خاصی در خودشون نشن و اصلا مشکل به خصوصی مگر در بعضی شرایط جراحی های سنگین اصولا دچار مشکلی نشن، یا حتی مثلا خانم ها خونریزی های بعد از زایمان یا خونریزی های دوره‌ای شدیدتری رو به نسبت بقیه افراد تحمل کنن که خب چون این بیماری حالت مخصوصا نوع اولش حالت غالب داره، یعنی نوع اتوزومال غالب به نوعی بهش میشه از لحاظ پزشکی. اما مثلا میتونه در خانم ها در شرایطی مثلا خونریزی های ماهانه شدیدتری رو تجربه کنن، اما چون میتونه این مورد در سایر افراد مؤنث خانواده‌شون هم شیوع داشته باشه اصلا فکر میکنن که این یه حالت معموله و در شرح حال گرفتن هست که ما متوجه این قضیه میشیم. انواع دیگری هم از بیماری های خونریزی دهنده وجود دارن که میتونیم از دیگر انواع اونها به کمبود فاکتور 7 و یا کمبود فاکتور 13 که جا داره بگیم در منطقه سیستان بلوچستان شیوع بالاتری رو داره به خاطر اینکه به هر حال ازدواج های فامیلی در اون منطقه شیوع بالاتری داره بیشتر دیده میشه.
بله،
عرض به خدمتتون که میتونم بگم که هموفیلی آ و ب خب یکی از شایع ترین بیماری های خونریزی دهنده ارثی هستن که ما با اون سر و کار داریم و نیاز به درمان مستمر دارن و بعد از اون هم انواع نادرتر هستن مثل فاکتور 7، فاکتور کمبود فاکتور 11، فاکتور 13، ولی اونها انواع خیلی نادرتری هستن. اون چیزی که ما غیر از فون ویلبراند با اون خیلی سر و کار داریم و شایع ترین نوع محسوب میشه هموفیلی آ و ب هستش که در جنس مذکر اصولا شیوع داره و همطور که در قبل هم عرض کردم در خانم ها صورت خیلی خاص ظهور میکنه و اصولا اگر هم باشن ناقل بیماری.
بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های این مریضی چیست و پدرها و مادرها چه قسمی متوجه شوند؟ آیا علامت و چیزهایی در اولادشان ظاهر میشه یا نه ممکن است مدت ها و سال ها این پنهان و پت بمانه ناشناخته باشه و بعد مشخص شوه؟ این چه قسمی است؟
اصولا میتونه از دوران نوزادی این حالت بروز کنه، این حالت و سایر بیماری های خونریزی دهنده. مثلا هموفیلی آ و بی میتونه در دوره نوزادی هم خب به علت اینکه مثلا اگر یک نوزادی بخواد بستری بشه و ازش امر رگگیری انجام بشه میتونه مثلا با به وجود اومدن خونریزی زیر عضله خودش رو نشون بده، یعنی مثلا ما در یکی از اندام ها خونریزی رو داشته باشیم، یا اینکه در انواع کمبود فاکتور 13 حالا که نوع نادرتری هستن میتونیم که البته در کشور ما همطور که عرض کردم شیوع بالایی دارن، میتونیم بگیم بالاترین شیوع رو در دنیا دارن، میتونه با خونریزی مغزی خودش رو نشون بده، میتونه با خونریزی از بند ناف خودش رو نشون بده.
بله،
اگر انواع دیگه مثل کمبود فاکتور 7 هم به همین صورت، کمبود فاکتور 10 هم همینطور. اما در مورد هموفیلی آ و بی که گفتیم در جنس مذکر اکثرا دیده میشه، خب میتونه که در هر دوره خودش رو نشون بده، میتونه در دوره نوزادی شیوع داشته باشه. البته لازم به ذکره که هموفیلی آ و ب به 3 دسته تقسیم میشن به صورت خفیف، متوسط و شدید. میتونه که در انواع شدیدتر ما از همون دوره نوزادی شیوع بیماری رو ببینیم، میتونه با یه خونریزی که حالا به علت وارد شدن یک ضربه به وجود میاد خودش رو نشون بده، اما میتونه در مواردی هم از زمانی که شیرخوار شروع به راه رفتن و حرکت میکنه به خاطر اینکه برخوردش با اشیا بیشتر میشه، به خاطر اینکه ضربه و اندامهاش وارد میشه، در اون زمان خودش رو نشون بده. البته شدت بیماری هم در هموفیلی آ و ب از عوامل تعیین کننده محسوب میشه.
بله،
چرا که شما اگر با نوع شدید سر و کار داشته باشین به هر حال طبعا خونریزی های خیلی شدیدتری رو تجربه میکنن. در نوع متوسط میتونم بگم که خیلی خونریزی ها اگر با یک ضربه شدیدی توأم باشه بیشتر دیده خواهد شد، و در نوع خفیف هم حتی ممکنه اگر نخوان جراحی داشته باشن اصلا بیماری خودش رو خیلی بروز نده. این الگوی شایعی هست که میتونه این بیماری ها به نمایش در بیاد.
خانم دکتر، یکی از سوالات همیشگی ای خانواده که مریض هموفیلی A یا B دارن ایست که اینمی فاکتورهای خونیه که اینا کمبود دارن و همیشه باید برای تأمینش، برای تکمیلش باید زرق شوه و استفاده شوه، اینا را باید همیشه همراه خود داشته باشن تا در صورت ضرورت بلافاصله زرق و تزریق کنن، یعنی ضرورت نیست؟
قطعا همینطوره. یکی از نکاتی که در درمان هموفیلی باید مورد توجه قرار گرفته بشه، مخصوصا هموفیلی آ و بی و کلا هر بیماری خونریزی دهنده، در دسترس بودن فاکتورهای مخصوص بیماری انعقادی در درمان اونها رکن اصلی محسوب میشه، مخصوصا در بیماری هموفیلی آ و بی که ما خونریزی در مفاصل و بیشتر تجربه میکنیم و در اثر عدم درمان به موقع در خونریزی های مکرر میتونه تو مفصل مبتلا اتفاق بیفته و مشکلات خاص ناشی از اون رو گریبانگیر بیمار و خانوادش بکنه. یکی از مهمترین ارکان درمان تزریق به موقع فاکتورهای انعقادی هست.
بله،
از مواردی که میتونیم به اون اشاره کنیم این هست که برنامه خیلی خوبی که در کشور ما جا افتاده و داره در حال حاضر انجام میشه درمان پیشگیرانه هموفیلی آ و بی هست در بیمارانی که مبتلا به هموفیلی شدید هستن.
بله،
که اونها به طور پیشگیری تحت درمان با فاکتورهای انعقادی قرار میگیرن که سطح خونی فاکتورشون در یه حد قابل قبولی قرار بگیره تا از بروز خونریزی ها در اونها حتی الامکان جلوگیری بشه. اما میتونم بگم که بله، همیشه باید فاکتورها همراهشون باشه و در موقع بروز خونریزی ها از اون البته تحت نظر پزشک مالجشون استفاده بکنن. ولی خب یه شرایطی هست مثل خونریزی های داخل مفصل یا خونریزی هایی که در عضلات اتفاق میفته و خود والدین با اونها آشنا هستن، حالا در هر مرکزی که تحت درمان قرار میگیرن، و طی اون خونریزی ها خب باید حتما فاکتور رو دریافت بکنن و هر چه سریعتر خودشون رو به اون مرکز درمانیشون معرفی کنن، یا اینکه اگر که شماره تماسی دارن با مرکز مربوطه حتما تماس حاصل کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر ملک. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان یا رژی میزنیم و میبینیم که همکاران ما چی را فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
سلامت روان برگرفته سلامت عاطفی، روانی و اجتماعی ماست و بر نحوه تفکر، احساس و عمل ما تأثیر می‌گذارد و همچنین به تعیین چگونگی کنترل استرس، برقراری رابطه با دیگران و انتخاب‌های درست و به موقع ما کمک می‌کند. سلامت روان شامل توانایی فرد برای لذت بردن از زندگی، رسیدن به تعادل بین فعالیت‌های زندگی و تلاش برای دستیابی به انعطاف‌پذیری روانی است و می تواند بر زندگی روزمره، روابط و حتی سلامت فیزیکی ما تأثیر بگذارد. بهداشت روانی و سلامت روان دانش و هنری است که با ایجاد روش‌های صحیح از لحاظ روانی و عاطفی به افراد کمک می‌کند تا بتوانند با محیط خود سازگار شده و برای حل مشکلات خود راه حل‌های بهتری را تجربه کنند. ویژگی‌های افرادی که از نظر روانی سالم هستند. آنها آرامش دارند و نسبتاً احساس امنیت و کفایت می‌کنند. توانایی‌های خود را زیاد یا کم نمی‌بینند، بلکه در حد واقعی خود را ارزیابی می‌کنند. خود را قبول دارند و به حقوق دیگران احترام می‌گذارند. دیگران را دوست دارند و می‌توانند احترام و دوستی آنها را جلب کنند. قدرت تصمیم‌گیری خوبی دارند و می‌توانند نیازهای خود را برآورده کرده و برای مشکلات خود چاره‌اندیشی کنند. اما باید بدانید روش‌های مختلفی برای درمان مشکلات بهداشت روانی وجود دارد. البته ممکن است یک روش درمانی برای یک فرد خوب عمل کند و برای فرد دیگری کارساز نباشد. این موضوع به خصوص در مورد سلامت روانی صادق است. یک بیمار با اختلال ذهنی مزمن می‌تواند گزینه‌های مختلفی را در مراحل مختلف زندگی خود انتخاب کند. اما اکثر متخصصان می‌گویند که جلسات روانشناسی و مشاوره و دارو مناسب‌ترین راه درمان است و می‌تواند بسیاری از علائم را بهبود ببخشد. هر بیمار علائم و نشانه‌های مخصوص خود را دارد. هیچ دو تجربه از یک بیماری ذهنی یکسان نخواهد بود. پزشک یا پرستار، مراقبت‌های اولیه و خانواده و دوستان همگی می‌توانند راه‌های خوبی برای رهایی از بیماری‌های روانی باشند. رژیم غذایی خوبی داشته باشید و فعالیت‌هایی را انجام دهید که از سلامت روانی مثبت شما حمایت می‌کند.
سپاس و تشکر شنوندگان عزیز از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر فاطمه ملک متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی اطفال یا هماتولوژی و آنکولوژی کودکان در زمینه امراض خونریزی دهنده ارثی در انسان صحبت کردند که یک نوع شایع او اینمی هموفیلی تایپ A و B هست که ارثی است و در جنس مذکر یعنی پسرها زیادتر دیده میشه، دخترها اکثرا ناقل هستند و دومی که این مریضی غیر مسری است اما ارثی و ژنتیک است. توضیح داده شد که انواع خفیف و متوسط و شدید هموفیلی A و B داریم که در نوع شدید ممکن است از امو اول تولد و نوزادی علامت ها ظاهر شود. اما در انواع خفیفش ممکن است سالها و مدتهای زیادی این مخفی و پنهان بمانه و بعد به خاطر یک صدمی یک آسیبی متوجه شوند که یک جایش زخمی میشه، یک جراحی میکنن، میبینن خونش بند نمیایه. پدرها و مادرها را یادآوری شد که اینا چون تنها درمانش اونمو فاکتورهای مخصوص و خاص هست که اینا کمبود دارن و همیشه باید به موقع زیر نظر دکتر و کلینیکای تخصصی این فاکتورها را دریافت بکنن. گفتیم اگر یک مسافرت میرن، جای میرن، همیشه باید این فاکتورها را با نظر دکتر معالج همراه خود داشته باشن. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، اگر یک مریضی با مریضی هموفیلی به دکتر معالج و یا کلینیک معالجوی مراجعه کنه که کدام صدمه و آسیبی هم رسیده به او و خونریزی داره از یک جای از بدنش، در او جا، در او کلینیک، در امون شهر، در اون منطقه امون فاکتور مورد نیاز برای اینمه توی یک مریضی وجود نداشته باشه، چی کار باید بکنن؟
بله، میتونم خدمتون عرض کنم که هر بیمار هموفیلی دارای یک پرونده خاص هست که برای اونها تشکیل میشه و اینها ثبت میشن در سامانه مربوط به بیماران هموفیلی وزارت بهداشت و درمان و بر اساس اونها، بر اساس شدت بیماریشون، نوع بیماریشون، فاکتور مربوطهشون جهت اون بیماران تعمیم میشه و اکثر این بیماران خب برای یک تا دو دوز حداقل اگر روی درمان پیشگیرانه هم نباشن که خیلی از بیماران ما رو این برنامه هستن، مخصوصا هموفیلی آ و بی و فاکتور 13 و کمبود فیبرینوژن که یا همون فاکتور 1 یا بعضی از موارد کمبودش فاکتور 7 بعضی از مواردش روی درمان پیشگیرانه قرار دارن و فاکتور همراهشون هست و حتی اگر اکثر بیمارانی که روی درمان پروفیلاکسی نباشند هم جهت یک یا دو حمله خونریزی به اون میزان اصولا فاکتور در دسترس دارن، چون اینها به هر حال تحت نظارت یک مرکز جامعه هموفیلی که حالا میتونه در مرکز استان قرار داشته باشه.
بله.
بنابراین اینها باید برای یک تا دو خونریزی اولیه‌شون به اون میزان اصولا فاکتور رو دارن. اما خب در صورتی که یک حادثه خیلی اورژانسی برای اونها اتفاق بیفته، همکاران ما که در مرکز دیگری کار میکنن لازمه که با هماتولوژیست مربوطه اون بیمار تماس، که اصولا بیماران شماره تماس رو دارن، یا بالاخره با اون مرکز مربوطه تماس حاصل بشه و از اون پزشک درمانگر راهنمایی لازم خواسته بشه در مورد میزان تزریق فاکتوری که باید برای اونها در نظر گرفته بشه و در موارد شدید باید به مرکز با هماهنگی به مرکز اصلیشون ارجاع داده بشن.
بله.
اما در مواردی هم که اگر راه چاره‌ای نباشه، اگر واقعا هیچ چاره‌ای نداشته باشه، خب پزشکان میتونن بنا به نوع اون کمبود فاکتور خب از فرش فروزن پلاسما یا کرایوپرسیپیتیت استفاده کنن، که البته این بستگی داره به اون نوع بیماری، شدتش و خب اون چیزی که پزشک تخمین میزنه که حتما لازم هست که بیمار از لحاظ انعقادی وضعیتش ثابت بشه و به هیچ گونه در اون حالت اورژانس دسترسی به فاکتور مربوطه ندارن. عرض کردم که درمان سریع جایگزینی فاکتور خیلی مهمه، از اهمیت بسیار بالایی برای ما برخورداره. من میتونم بگم که اگر بیماری، یعنی یک زمان طلایی وجود داره کمتر از 2 ساعت، اگر خونریزی مخصوصا داخل مفصلی در انواع هموفیلی آ و بی اتفاق بیفته و در همون 2 ساعت اول جایگزینی فاکتور صورت بگیره، میتونه تضمین کننده، حتی اگر خونریزی اتفاق میفته تا حد بالایی میتونه تضمین کننده سلامت مفصل باشه و اون خونریزی رو در مدت زمان کوتاه‌تری معالجه بکنه، اولین تزریق اگر کمتر از 2 ساعت اتفاق بیفته. بقیه درمان که بنا به اون برنامه که پزشک درمانگر برای بیمار میگذاره هست.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، اگر طفلی که علائمی به صورت خونریزی دهنده داره بعد از زخم خرد یا کوچک روی دست یا هر جای از بدنش، یا بعد از مثلا ختنه کردن و سنت کردن متوجه شوند از یک پسر که خونش بند نمیآید، یا از بینیش خون میآید، خون دماغ شده و بند نمیآید، اینطور علائم اینجا برای تشخیص احتمالی که واقعا چی بیماری زمینه ای وجود داره چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
در اینکه چگونه تشخیص داده بشه، خب بستگی به نوع بیماری و نوع علائمی که میتونه بروز کنه و شکی که پزشک میکنه و زمان بروز این علائم، خب تشخیصش فرق میکنه. اما خب اولین کارهایی که هر پزشکی برای معالجه بیمار و تشخیص اون انجام میده، همونطور که میدونین، گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی هست و بنا به اون شرح حالی که بیمار میده و اون ارزیابی که از وضعیت خونریزی بیمار صورت میگیره، خب پزشک آزمایش‌های لازمه رو درخواست میکنه و میتونه راهنمون تشخیص بیماری بشه.
بله.
در مورد اینکه فرمودین که در مورد خونریزی‌های مقاوم یا بقیه موارد چه باید کرد، خب اون هم بستگی به حالت خونریزی داره. اگر خونریزی موضعی باشه مثل همین خون دماغ، از اولین کارهایی که برای هر بیماری میشه از اون استفاده کرد، استفاده از بندآورنده های موضعیه که مورد جدیدیه که در کشور ما در حال استفاده هست و از مراکزی که خیلی تو این زمینه استفاده کردن از این قضیه، مرکز درمانی مفید هست. البته جاهای دیگه هم کار شده، ولی خب مرکز جامعه درمانی مفید تو این زمینه پیشرو بوده و از بندآورنده های موضعی در اون مرکز استفاده شده که میتونه خیلی کمک کنه در این که ما بتونیم خونریزی های موضعی رو کنترل کنیم.
بله.
این قدم اول استفاده از بندآورنده های موضعی و بعد از اون در صورتی که خونریزی کنترل نشه، خب بنا به تشخیص از فرآورده لازم و یا اگر که خب تشخیص بیماری مسجل باشه و فاکتورش موجود باشه، که از فاکتور درمانی لازم. ولی خب در مراحل اولیه که واقعا بیماری تشخیص داده نشده، خیلی از مواقع پزشکان درمانگر مجبور هستند که از فراورده ها برای جبران فاکتورها استفاده کنند تا زمانی که تشخیص بیماری داده بشه.
خانم دکتر ملک، بسیار تشکر از توضیحات خوبی شما. اینجا بحث خود به پایان میرسانیم. انشاءالله در جلسه بعد هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم، تشکر مجدد میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.